صبح بخیر، ساعت 9 شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی نیز تقدیمتان میشود، اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل از افزایش شمار قربانیان انفجار شام جمعه 14 اسد در غرب پایتخت خبر می‌دهد. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 8 غیر نظامی جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. با گفته او وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است. انفجار در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل به وقوع پیوست. با گفته خالد زدران مواد منفجره در جاده‌ای که رفت آمد مردم عام در آن زیاد است، در یک کراچی جاسازی شده بود. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی و یا گروه نپذیرفته، اما پیش از این شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعیان را پذیرفته بود. طالبان میگویند در حمله اخیر تیاره بی سرنشین امریکا در کابل از مواد استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که در حمله هواپیمای بی سرنشین صبح یک شنبه 31 جولای در کابل ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده کشته شد. با گفته مقام های امریکایی در این حمله از راکت هلفایر که وسیله های تیغ مانند دارد کار گرفته شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفته است در حمله از مواد استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. با گفته مجاهد آنها هیچ جسدی را هم در محل برخورد راکت پیدا نکردند. مقام‌های آمریکایی تاکنون در مورد این ادعای حکومت طالبان چیزی نگفتند. وزارت دفاع ازبکستان از آغاز تمرینات نظامی این کشور با نیروهای تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان خبر می‌دهد. و نقل از خبرگزاری اینترفاکس، زینابودین ایمانو فرمانده نیروهای ویژه ازبکستان در جنوب غرب این کشور روز جمعه 14 اسد گفت که تمرینات در نزدیکی شهرک تارمز آغاز شده. در مراسم گشایش تمرینات نظامی شرف خدای بیردی معاون نیروهای مسلح تاجیکستان هم حضور داشته. با گزارش اینترفاکس در تمرینات مشترک ازبکستان و تاجیکستان چندین بخش در نظر گرفته شده، از جمله نبرد در فاصله نزدیک، انتقال به وقت زخمی ها و باز داشتن برای اثرگیری حمله. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ازبکستان تاکنون چندین مرتبه تمرینات مشترک نظامی را با روسیه و کشورهای آسیای میانه در نزدیکی های مرز افغانستان به اجرا گذاشته است. آمریکا و روسیه به گفتگو درباره مبادله زندانیان آمادگی ظاهری نشان دادند. پیش از این روسیه بریتنی گرینر ستاره باسکتبال امریکا را به اتهام قاچاق مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم کرد. این مجازات را جو بایدن رئیس جمهور امریکا غیر قابل پذیرش دانسته است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیروز 5 آگوست گفت که حاضر است تا در مورد مبادله زندانیان با امریکا گفتگو کند، چیزی که به گفته او در جریان دیدار جون پارسال میان رئیسان جمهور روسیه و امریکا در موردش توافق شده بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در مقابل گفته است که ایالات متحده پیشنهاد روسیه برای گفتگوها در مورد مبادله زندانیان را در سطح رئیسان جمهور دو کشور دنبال خواهد کرد. امروز شنبه 15 اسد 1401 خورشیدی که برابر می شود با 6 آگوست 2022 میلادی، من خجسته کبیری هستم. انفجار در منطقه شیانشیان کابل 7 کشته و 18 زخمی بر جا گذاشت. محمد راتمنش از جنرالان اردوی پیشین برای تامین امنیت مناطق شیانشین کمک مردم محل را مهم می داند.
بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعان، جلب همکاری خودشان برای امنیت خودشان ممکن است.
سیلاب های یک هفته اخیر جان 40 تن را گرفته است. زنان معترض افغان می گویند با وجود چالش ها در برابرشان باز هم از مبارزه دست نمی کشند.
بارها و بارها خانواده هایمون و خودمون شکنجه شدیم و تهدید شدیم، اما باز هم دست از مبارزه بر نداشتیم.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برای 250 خانواده بیجا شده در ولسوالی های تگاو و نجرب کمک می کند.
کل تخریب شده خاطر بمب خراب شد. ما بیجا مهاجر هستیم، ما تو مهندس
و پیام های شما.
ما پیش از سال با کورس می رفتیم که به دست های مکتب ما خیلی کمک می شد، اما بعد از آمدن طالبا صنفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما موضوع جیگر ما خونه است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس که لحظه به لحظه رادیو آزادی را دنبال می کنید. دوستان برنامه ساعت درسی تا لحظات دیگر نوبت می رسد به این برنامه. حال هم می پردازیم به چند گزارش خبری. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تایید می کند که در انفجار روز جمعه در غرب پایتخت 8 غیر نظامی جان باخته. به گفته مقام های طالبان شمار زخمی های رویداد به 8 تن افزایش یافته است. شماری از شهدان می گویند که بعد دنبال انفجار صدای تیراندازی را نیز شنیدند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی میشنویم.
غرب کابل باز هم عصر گذشته شاهد انفجار بود. شاهدان میگویند این رویداد در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل انگام با وقوع پیوست که شمار از شیعیان در آنجا تجمع کرده بودند. مقام های طالبان میگویند که در این رویداد 8 غیر نظامی جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که وضعیت شمار از زخمی ها وخیم است. با گفته زدران مواد منفجره در جاده ای که رفت و آمد مردم در آن زیاد بود در کراچی جاسازی شده بود. یکی از شاهدان رویداد که بنابر دلایل امنیتی خواسته نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفت که پس از انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده شد.
امین از خانه ما یک انفجار رخ داد که مقابل مسجد محمد باقر بود که فاصله امین مسجد تا خانه ما خیلی کم است. در اول صدای همو انفجار بود و بعد همو صدای شلیک زیاد بود و کوچه های ما را بسته کردن و راه را تمامش را بسته کردن و هیچ کس را اجازه عبور نمیدن در منطقه ما.
تا اکنون مسئولیت انفجار دیروز را کسی یا گروه نپذیرفته، اما پیش از این شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعیان را پذیرفته. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل از گروه خاصی که مسئول این رویداد باشد نام نبرد، اما گفت که تلاش ها برای بازداشت عاملان انفجار ادامه دارد. رویداد دیروز در حال به وقوع پیوست که افغانستان برای مراسم عزاداری عاشورا یعنی دهم محرم آمادگی می گیرد. شیعیان در افغانستان نگرانی دارند که مبادا باز رویدادهای امنیتی در آستانه و یادبود این مراسم افزایش یابد. اما سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل می گوید که بر اساس توافق یک کمیسیون مشترک مراسم دهم محرم امسال باید در داخل تکیه خانه ها برگزار شود.
یک کمیسیون به اشتراک هموطنان اهل تشیع ایجاد شده تا بر بهبود امنیت نظارت بهتر شود. در کنار این برای آنها گفته شده که مراسمشان در بارگاه های امام هایشان معدود می شود. در شهرها و برای سایر هموطنان مزاحمت نکنید.
مقام های طالبان در حال از امنیت اطمینان میدن که روز چهارشنبه درگیری سنگین در منطقه شیعه‌نشین جمال مینا در کابل رخ داد. در مورد این درگیری که تا شام همان روز ادامه یافت، خالد زدران گفته که بر ضد برخ عناصر به باور و شریر عملیات را انجام دادند، اما زدران این را هم تایید کرد که در نتیجه درگیری دو تن از پلیس طالبان نیز کشته شدند.
مناطق شیعه‌نشین کابل در سه روز شاهد دو رویداد امنیتی بودند. چهارشنبه درگیری در منطقه جمال مینا رخ داد و انفجار مرگبار روز جمعه در ناحیه ششم پایتخت به وقوع پیوست، در حالی که شیعیان برای برگزاری مراسم عزاداری عاشورا آمادگی می‌گیرند. نگرانی‌هایشان هم از احتمال حملات و انفجارها بیشتر شده. محمد راتمنش از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به این باور است که باید برای امنیت بیشتر مناطق شیعه ماشین از خود آنها کمک گرفته شود. جاوید نعیمی با آقای راتمنش گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که آیا طالبان از سایر گروه‌های شورشی و تروریستی شناخت کامل دارند؟
طالبان به شناخت اصل داعش نپرداختند و هر کسی که مقابلشان جنگ کرد نامش را داعش ماندند و کشتند و بستند. این وضعیت باعث شد که داعش اصلی زنده بماند و عملیات انتحاری را علیه مردم ما خصوصا اهل تشیع را اندازی کنند. و کنون که دهه محرم است، باز هم با دست باز فعالیت های حراس افغانی در حیطه حاکمیت طالبان را اندازی می شود و شهرها و پایتخت افغانستان مورد تهاجم تروریستان قرار می گیرد.
آقای رادمنش، ایگونه حملات کار چی کسانه بوده می تانه؟ آنچه گاه و ناگاه شاخه خراسان داعش ادعا کرده یا گروه دیگره، فکر میکنین کی دخیل بوده می تانه؟
البته این گونه حملات کار تروریستان است که اکنون در کشور ما وجود دارند. داعش در همکاری با افرادگراهای داخلی و خارجی به این اعمال دست می زنند. در افغانستان بر علاوه داعش 21 گروه تروریستی دیگر وجود دارد، مثلا گروه ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، چیچینی ها، لشکر جنگوی، جندالله، طالبان پاکستانی، حزب تحریر و غیره که همه در عرصه امنی فعالیت می کنند.
و در نهایت بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعیان در افغانستان با چی راهکار ممکن است؟ چی باید شود؟
بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعان جلب همکاری خودشان برای امنیت خودشان ممکن است و همچنان مبارزه صادقانه برای تأمین امنیت مردم و رفع هر گونه تعصبات علیه شیعان افغانستان و در دراز مدت ایجاد نهادهای دفاعی امنیتی ملی که بتواند جوابگوی نیازمندی های امنیتی افغانستان باشد.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا می کند که امنیت در افغانستان با روی کار آمدن آنها 100% برقرار شده. این ادعای ملا محمد یعقوب مجاهد در حال صورت می گیرد که هفته گذشته آمریکا ادعا کرد رهبر شبکه القاعده را در کابل کشته است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی می شنویم.
ملا محمد یعقوب مجاهد مسئول کلیدی امنیت در حکومت طالبان است. در گفتگو با NPR رادیوی ملی امریکا که دیروز نشر شد ادعا کرده که امنیت در افغانستان 100% حاکم است. گفتگو با سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در روز سبت شده که حمله تیره بدون سرنشین امریکا در کابل صورت گرفت. سپس رئیس جمهور امریکا کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در این حمله را در قلب کابل اعلام کرد. با گزارش رادیوی ملی امریکا ادعای مجاهد همزمان با کشته شدن رهبر القاعده در کابل تصویر دیگر از اوضاع می دهد. خبرنگار رادیوی ملی امریکا گفته که در 31 جولای پس از نشر خبرها در مورد انفجار در منطقه شیرپور کابل، آنها از پایتخت پرواز کردند و با ملا یعقوب مجاهد در اقامتگاهش در کندهار دیدند. به گزارش منبع سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، همانند بسیاری افغانها در 31 جولای آگاه بود که انفجار در کابل رخ داده، اما نمی دانست که چی واقع شده. این پیار گزارش شده که اگر ملا یعقوب مجاهد از قضیه آگاه هم می بود شاید چیز نمی گفت. از ورود طالبان به کابل تا کمتر از 10 روز دیگر 1 سال می گذرد. آنها 3 هفته پس از حاکمیت دوباره در افغانستان کابینه سرپرستشان را اعلام کردند. در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ملا محمد یعقوب مجاهد گفته که به رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی امریکا به منافع خود آن کشور است، زیرا به باور او رژیم دیگر وجود ندارد که امریکا با آن تعامل کند. با گفته مجاهد برخی مقام‌های آمریکایی به این باورند که به رسمیت شناختن حکومت آنها ناممکن است، زیرا مردم ایالات متحده مخالف این اقدام هستند. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته که اگر چنین چیز واقعیت داشته باشد، از مردم آمریکا می‌خواهد تا بر حکومتشان فشار بیاورند تا آنها را بر رسمیت بشناسد. جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده چند خواست اصلی را برای تعامل با حکومت طالبان مطرح کردند. قطر رابطه با شبکه‌های تروریستی، احترام و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول. اما برخی از آگاهان به این باورند که پس از نشر خبر کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، گره در کار بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بزرگتر از گذشته شده است.
شماری از زنان معترض میگویند هرچند در تلاش راه اندازی دوباره اعتراض های خیابانی هستند، اما اکنون به اعتراض هایشان در جاده های سرپوشیده و فضای مجازی ادامه میدهند. آنها دلیل این کار را چالش های امنیتی عنوان میکنند. طالبان به تازگی در این باره چیز نگفتند.
تا 10 روز دیگر حکومت طالبان در افغانستان 1 ساله می شود، تاریخی که پس از آن محدودیت های بر زندگی فردی و اجتماعی زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان وضع شدند. حکومت طالبان اما بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کند، آنچه تا امروز برای آن تعریف مشخصی ارائه نکرده. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی شماری از دختران بسته شد، زیادی از زنان از کار محروم شدند و نوع پوشش آنان نیز از سوی حکومت طالبان تعیین شده. در مواردی حتی اجازه سفر بدون محرم را ندارند. زنان افغانستان اما از آن زمان تا کنون گفتند این محدودیت ها را نمی پذیرند و در برابر آنها اعتراض کردند.
بسته شدن دروازه مکاتب باعث ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، فقر و تنگدستی می شود. 1 سال دور ماندن از آموزش 1 عمر بدبختی به بار می آورد.
این صدای یکی از زنان معترض است که در ویدیوهای تازه نشر شده از اعتراضهای زنان در مکانهای سرپوشیده در فضای مجازی دست به دست می شود. زنان معترض افغانستان می گویند در این نزدیک به 1 سال شکل اعتراضهایشان را تا حدی تغییر دادند. همین اکنون بیشتر اعتراضهای این بانوان محدود به جاهای سرپوشیده و فضای مجازی شده است. 2 تن از زنان معترض دلیل اعتراضها و تغییر روش در اعتراضهایشان را به رادیو آزادی چنین توضیح دادند.
20 سال پیشم کامده بود، از اون خاطرات بعد خود داشتیم، بود به این فکر بودیم که شاید او طالب کدی طالب فرق کرده باشه، تفاوت آمده باشه، اما نه، میبینیم که هر دوش یک چیز است. همو فعالیت هایی که سابق سر خانمان همه ظلم و ستم بود، سابق هم دوره مکاتب بسته بود، خان زنا خانه نشین بود، حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم که این اعتراضات خیابانی ما منجر به خشونت شده، بارها به خشونت کشانیده شد و تعدادی از دوستا و همکارای ما را اینا تهدید کردن، زندانی کردن. بناهن ما نوع اعتراضات خود تغییر دادیم، اعتراضات خود را در فضای یا در جای سربسته انجام میتیم.
این زنان به علت آنچه که هراس از تهدیدهای امنیتی در برابر خودشان میگویند، خواستند نامهایشان در گزارش نوشته نشود. این زنان همچنان میگویند هرچند قدرت‌های جهان برخلاف ادعاهای حمایت از حقوق بشر، افغانستان و زنان افغانستان را تنها گذاشتند و آن هم دست از مبارزه بر نخواهند داشت. آنان تاکید دارند که در آستانه 1 ساله شدن حکومت طالبان تلاش دارند اعتراضهای خیابانی خود را شکل دهند و از طریق گونه‌های مختلف اعتراضاتشان افغانستان را یک بار دیگر سرخط خبرهای جهان سازند. ترنم سعیدی، یک تن دیگر از زنان معترض، به رادیو آزادی گفت:
ما شلاق خوردیم، ما شکنجه شدیم، ما سیلی خوردیم و بارها و بارها خانواده هایمون و خودمون شکنجه شدیم و تهدید شدیم، اما باز هم دست از مبارزه بر نداشتیم.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما زبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد تصمیم حکومت طالبان در بحث سرنوشت زنان افغان پاسخ نداد. پیش از این گزارش‌های از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای معتبر جهانی از بازداشت، شکنجه، لتوکوب و تهدید زنان معترض به دلیل حق‌هایشان از حکومت طالبان نشر گردیده. در بیشتر اعتراضات از زنان شعارشان نانکار آزادی بوده. با این هم زنان معترض بارها در گفتگو با رادیو آزادی بر ادامه اعتراض‌هایشان تا رسیدن به آنچه حقوق خود می‌دانند تأکید کردند.
رئیسان جمهور روسیه و ترکیه در کمتر از 1 ماه دومین نشستشان را در شهر ساحلی سوچی برگزار کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری بر تقویت روابط میان دو کشور کردند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در شهر ساحلی سوچی میزبان امتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان بود. در کمتر از یک ماه گذشته دومین مرتبه است که رهبران دو کشور با هم دیدار می کنند. انتظار می رفت که پایان دادن به جنگ اوکراین و بحران سوریه از مسائل اصلی گفتگوها باشد. بر اساس گزارش‌ها اردوغان به دنبال موفقیت سیاسیش در طرح به میانجیگری سازمان ملل متحد که هدف آن از سرگیری انتقال گندم اوکراین به بحیره سیاه بود وارد روسیه شد. اردوغان در دیدارش با ولادیمیر پوتین گفت که فصل تازه همکاری میان ترکیه و روسیه آغاز می شود.
دیدارهایی که هیئت‌های ما در ترکیه داشتند خیلی مؤثر بود. آنها در موارد مختلف از جمله مسائل سیاسی، تجارتی و اقتصادی گفتگو کردند. با باور من با نهایی ساختن گفتگوها فصل تازه از روابط میان ترکیه و روسیه آغاز می شود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در این نشست ابراز امیدواری کرد که روابط تجارتی و اقتصادی کشورش با ترکیه تقویت شود. این سررسانه‌های ترکی گزارش دادند که اردو این کشور در نظر دارد تا ملیشه‌های کرد تحت حمایت آمریکا را در سوریه هدف عملیات تازه قرار دهد. روسیه که از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند و تازگی با این عملیات مخالفت کرد. ترکیه که عضویت ناتو را دارد از محدود کشورهای عضو این پیمان است که با وجود تهاجم روسیه بر اوکراین روابطش را با هر دو جانب یعنی مسکو و کیف حفظ کرده است. چند پیش مسئول بخش ارتباط رئیس جمهور ترکیه گفته بود که جامعه جهانی نمیتواند با نادیده گرفتن روسیه جنگ اوکراین را پایان دهد.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و اکنون
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برای 250 خانواده بیجا شده در ولسوالی های تگاب و نجاب کاپیسا کمک می کند. کمک به خانواده های صورت می گیرد که بر اثر جنگ های گذشته منازلشان تخریب شده بود. اما پیش از آن ما این پکیج را میشنویم و دوباره در خدمت شما هستیم.
حیات الله 54 ساله از شمار کسانی است که در جریان جنگ 3 سال پیش خانه اش ویران شد. حالا از کمک سازمان ملل متحد برای بازسازی سرپناهش خوشحال است. او دیقان محلی است در قریه بادرخیل ولسوالی نجراب کاپیسا. حیات الله به رادیو آزادی میگوید که 1.5 سال قبل در نتیجه جنگ میان طالبان و نیروهای حکومت پیشین خانه اش ویران شد.
کل تخریب شده است، خاطر بمبا خراب شد. ما دیگه جا مادر هستیم، همو تو مانده زیره 4000 کمک شده است، 4000 دلار علی سیزا صدر داده با ما گفته است که 4000 دلار بریم میتون خانه خود جور کنیم، سرک خوب نیست، دیگه برد نداریم، دیگه آب و این چیزا نیستن، این چکار کنیم 4000 چی بمبا نمیتونیم 4000.
مولوی حمدالله حقانی رئیس اداره امور مهاجرین طالبان در ولایت کاپیسا میگوید که در سالهای جنگ در ولسوالی‌های تگاب، نجراب و علسای این ولایت صدها منزل مردم ملکی تخریب شده است. طالبان و نیروهای حکومت وقت در آنجاها سنگرهای وسیع داشتند.
از طرف طرفین درگیر در جریان جنگ این خانه‌ها تخریب شدند. حتی اشجار و حیوانات هم در این جنگ صدمه دیدند. بسیاری درختان را دیدیم که در جریان جنگ از اثر برخورد توپ‌ها واژگون شدند.
با گفته مولوی حمدالله، کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با راه اندازی یک برنامه کمک رسانی در نظر دارد که با مشکل بی سرپناهی آسیب دیدگان جنگ توجه صورت بگیرد. با گفته مسئولین ریاست امور مهاجرین کاپیسا، ملل متحد این کمک‌ها را به همکاری برخی از مؤسسات انجام می‌دهد. مظفرشاه مسئول پروژه اعمار سرپناه، یکی از مؤسسات همکار کمیشنری سازمان ملل متحد، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که پول برای بازسازی خانه‌های تخریب شده در چند مرحله به نیازمندان داده می‌شود.
وقتی که اینها مطابق قسط اولی کار اعمار خانه هایشان را تکمیل کردند، قسط دوم برایشان پرداخت می شود. قسط دوم 1400 دلار است که برای ادامه کار اعمار خانه هایشان پرداخت می شود و با تکمیل پلان قسط دوم، قسط سوم که 600 دلار است برایشان پرداخت می گردد که جمعا برای هر فامیل 3300 دلار پرداخت می شود تا مطابق نقشه UNHCR خانه هایشان اعمار گردد.
اما لطف رحمان 63 ساله در قریه عدیزایی ولسوالی تگاب کاپیسا از شمار خانواده های آسیب دیده است که میگوید تحت پوشش کمک ها نیامده است.
خیلی خوب پوسته سالی یا اوان میخورد پوسته دولتی مقیم بود در جای امارد بود اونی که پیر میکر خونه افتر نتایی بود دوزه تا دختره ما شهید شده بود یا تخصور بره ما بود راکت خوره بود در خیلی خوره شهید شده کمال ما کسیز کمک نکرده.
ولسوالی هایی را که حالا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پرندگان در ولایت کاپیسا تحت پوشش گرفته از ساعات جنگ زده کاپیسا است. در این ولسوالی ها از سال 2014 تا 15 اگست سال گذشته در این مناطق جنگ شدید جریان داشت. برخی ها از این کمک های سازمان ملل متحد خوشحالند، اما برخی دیگر مثل حیات الله میگویند که جنگ زیربنای زندگیشان را برهم زده و این کمک ها نمیتواند آنان را با این زودی ها به زندگی عادی برگرداند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید سپاس. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد می گوید که جاری شدن سیلاب در کمتر از 2 هفته گذشته در افغانستان جان حدود 40 تن را گرفته است. پاکستان و ایران هم به تازگی شاهد سیلاب های مرگبار بودند. در پاکستان در 1 ماه گذشته 100 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها جان باختند.
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا ارقام تازه تلفات سیلاب ها در افغانستان را روز جمعه اعلام کرد. اوچا در گزارش گفته است که طی حدود 2 هفته گذشته 39 تن بر اثر بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب در این کشور جان باختند. در گزارش می خوانیم این تلفات به مردم در ولایت های غزنی، هرات، کندهار، خوست، لغمان، ننگرهار، پکتیا و دایکندی از 24 جولای تا اول آگست وارد شده است. اوچا می گوید که سیلاب های اخیر همچنان 16 تن را در غزنی، ننگرهار و پکتیا زخمی کرده است. در گزارش آمده که بارندگی های غیر فصلی به دستکم 1206 خانه آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است. اوچا همچنان گفته که سیلاب ها هزاران هکتار زمین زراعتی را تخریب کرده و بیش از 3000 خانواده از سیلاب ها متاثر شدند. برخی از باشندگان غزنی و نورستان اخیراً به رادیو آزادی گفتند با سیلاب زده ها در این ولایات کمک صورت نگرفته است.
همی به ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیاد آمده، ما با مشکل مواجه هستیم، بسیار زیاد خسارات رسانده برای ما، هر چیز زودتر برای ما کمک شود.
نورستان ولایت وامان ولسوالی
سیلاب ها در منطقه ارچینای مربوط ولسوالی وامای ولایت نورستان خانه های مردم و زمین های زراعتی را به گونه کامل با خود برده است. متاسفانه که در حدود 1 ماه تا هنوز تیم های سروی به هدف کمک به مردم سیلاب زده نیامده است. خواست ما این است که با مردم سیلاب زده باید به گونه جدی کمک شود.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در اوایل هفته گذشته گفته بود که در پی وقوع سیلاب ها در 1 ماه اخیر در ولایت های مختلف افغانستان 120 تن جان باخته و 152 تن دیگر زخمی شدند. دو کشور همسایه افغانستان، پاکستان و ایران هم در این اواخر شاهد سیلاب های مرگبار بودند. اداره ملی مبارزه با حوادث پاکستان روز جمعه گفت طی 1 ماه گذشته دست کم 549 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این کشور جان باختند. رسانه های ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که اجساد 23 تن به شمول 5 افغان در شمال تهران پایتخت آن کشور که در پی جاری شدن سیلاب ناپدید شده بودند یافت شدند. پیش از این گفته شده بود که ده‌ها تن در ماه جولای در اثر سرازیر شدن سیلاب در ایران جان باختند.
و حال از شما میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ما پیش از سال با کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که به درس های مکتب ما خیلی کمک می شد. اما بعد از آمدن طالبا صنفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما مازی ها جیگر ما خونه است.
از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است، با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک لیتر روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی به 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایر برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام را بگیره؟ بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کده، صرف هر کار دیگه میکده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
سلام علیکم، وکیل گذر اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور عشق نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است، باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
سلام علیکم، سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرای موتر بسیار بلند رفته و با موترانا که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتیم امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کرای تیل بلند رفته و باید پایین به.
تکرار بر خبرهای افغانستان و جهان داریم و پس از آن برنامه ساعت درسی آماده نشر است. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل از افزایش شمار قربانیان انفجار شام جمعه 4% در غرب پایتخت خبر می‌دهد. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 8 غیر نظامی جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. با گفته او وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است. انفجار در منطقه سرکاریز مربوط به ناحیه ششم کابل به وقوع پیوست. طالبان میگویند در حمله اخیر هواپیمای بی سرنشین امریکا در کابل از مواد استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که در حمله هواپیمای بی سرنشین این کشور صبح یکشنبه 31 جولای در کابل ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده کشته شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفته است در حمله از مواد استفاده صورت گرفته که همه چیز را از بین برده است. با گفته مجاهد آنها هیچ جسدی را هم در محل برخورد راکت پیدا نکردند. مقام‌های آمریکایی تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع ازبکستان از آغاز تمرینات نظامی کشور با نیروهای تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان خبر می‌دهد. به نقل از خبرگزاری انترفاکس، زینابودین ایمانوف فرمانده نیروهای ویژه ازبکستان در جنوب غرب این کشور روز جمعه 14 اسد گفت که تمرینات در نزدیکی شهرک ترمز آغاز شده. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ازبکستان تاکنون چندین مرتبه تمرینات مشترک نظامی را با روسیه و کشورهای آسیای میانه در نزدیکی‌های مرز افغانستان به اجرا گذاشته است. آمریکا و روسیه به گفتگو درباره مبادله زندانیان آمادگی ظاهری نشان دادند. بیش از این روسیه بریتنی گرینر ستاره بسکتبال آمریکا را به اتهام قاچاق مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم کرد. این مجازات را جو بایدن رئیس جمهور آمریکا غیر قابل پذیرش دانسته است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیروز 5 آگوست گفت که حاضر است تا در مورد مبادله زندانیان با آمریکا گفتگو کند، چیزی که به گفته او در جریان دیدار جون پارسال میان رئیسان جمهور روسیه و آمریکا در موردش توافق شده بود. شنونده های عزیز از این که با ما بودید ممنون و شاگردان عزیز اکنون شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می‌شود. زلزله سه علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتشفشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل با وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش پشانی. موضوع آتش پشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد این زلزله های پلوتینیک، در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موازی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود، پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و راهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد این سنجش میزان زلزله، لرزش زلزله توسط امواج با امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور، حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد، پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد از آن حوزه زلزله های متوسط، در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه میرسد و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از در دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد، بسیار تخریبی می باشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد می شود. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، هم و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده می کردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی و بادی را به کار می انداختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می خوانیم، مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب های تون در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی. امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. اینرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کنند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کنند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در این کشور ایجاد کارخانه های صنعتی به وجود آورده که برق حرارتی از سوخت آن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چی استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 هم نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستند چوبان نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و بر اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده به گاز تبدیل شده می‌شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می‌رود و همچنین به صورت خام در کارخانه‌های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می‌شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن منازل استفاده می‌شود. در ساختن مرکبات شیمیایی از آن استفاده می‌شود. و همچنان می‌تونیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه‌های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره‌های گاز طبیعی می‌باشه. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می‌رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه‌های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می‌شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ ترک. این زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان می کنید در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می رود ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می باشد. آسیا ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیکره جنوبی مهمترین این منابع چی زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکه های تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده می شود. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هسته که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، میسر توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مصرف کنندگان گاز در جهان به شمار می‌روند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته‌ای دارند عبارتن از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان می شود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت می گیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست؟
بحث در زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه‌های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده است. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نام باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مساوی می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیست از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن چی تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتیک شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را این تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه به وقتادگی تختیر میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشون می باشد. از زبان هندی و اردو میتونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میدهه. که یه تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یک تا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.